رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. با سلام و درود به شما که همینک به ما میپیوندین و سپاس از همراهیتون. امروز یک شنبه 21 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 10 آوریل 2011 میلادی. امروز در اصفهان، اردبیل، تهران، شهرکرد، مشهد، زنجان، سمنان، قزوین، سنندج، شیراز، کرمان و یزد هوا صاف، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد. در تبریز، ارومیه، مهاباد، بیرجند، بندرعباس و زاهدان هوا ابری همراه با رگبارهای پراکنده و وزش باد در هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواهد بود. در همدان، خرم‌آباد، بروجرد، کرمانشاه و عراق هوا صاف، گاه نیمه ابری. در خوزستان و بوشهر هوا صاف همراه با اندکی غبار پیش بینی میشه. در بعد از ظهر در شیراز، کرمان و گرگان باران خواهد بارید. همکنون دمای هوا در تبریز، اردبیل، ارومیه، چالوس، تهران و قزوین 8 درجه بالای صفر، در زنجان و علیگودرز 4 درجه بالای صفر، در سنندج، همدان و بروجرد 5 درجه بالای صفر، در مشهد، کرمان، شیراز، بیرجند، سبزوار، یزد و بابلسر بین 11 تا 13 درجه بالای صفر، در رشت، زاهدان، آبادان و بم بین 18 تا 20 درجه بالای صفر، در اهواز 16 درجه بالای صفر، در بندرعباس و ایران شهر و چابهار 24 درجه بالای صفر و در بوشهر 21 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعات روز 18 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر هم شما را در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم و هم مطالبی در زمینه‌های گوناگون تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز بار دیگه در همراهی مسئول خبر بکتاش خمسه‌پور هستیم برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر، به ویژه برای اون دسته از شما که همینک از خواب بلند شده و به ما میپیوندین. با سلام مجدد بکتاش.
صبح بخیر دیگر به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. ژنرال‌های حاکم بر مصر میگویند برای پایان دادن به اعتراضات در میدان مرکزی قاهره آماده‌اند به زور متوسل شوند. این هشدار پس از آن داده می‌شود که هزاران تظاهرکننده در میدان تحریر قاهره خود را پشت خودروهای نظامی آسیب دیده و سیم خاردار محصور کردند. تظاهرکنندگان خواهان برکناری شورای نظامی حاکم بر مصر هستند. آنها همچنین از هجوم سربازان به اردوگاه اعتراضات خود که روز شنبه صورت گرفت و دست کم یک کشته و حدود 70 زخمی بر جای گذارد خشمگینند. ایالات متحده از وقایع جاری در میدان تحریر قاهره ابراز نگرانی کرده است. در لیبی یک سخنگوی نیروهای مخالف معمر قذافی میگوید تهاجم قوای دولتی به شهر مصراته دست کم 30 کشته بر جای گذارده است. می گفت قوای وفادار به رهبر لیبی روز گذشته شهر مصراته را از 3 جبهه مورد حمله قرار دادند. به گفته این سخنگوی مخالفان، نیروهای مسلح مخالف حکومت لیبی توانستند با مقابله با قوای قذافی از پیشروی آنها جلوگیری کنند. در سالگرد سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان در روسیه که منجر به مرگ وی و 95 تن دیگر شد، نزاعی میان روسیه و لهستان در گرفته است. ورشو خشمگین است که مسکو پلاک یادبود در محل سقوط هواپیمای حامل لخ کازینسکی و همسرش و مقامات نظامی آن کشور را با پلاکی دیگر جایگزین کرده است. در پلاک یاد شده که تنها به زبان لهستانی بود آمده بود که سفر هیئت لهستانی برای دیدار از محلی صورت می گرفت که در آن پلیس مخفی شوروی 22 هزار افسر و روشنفکر لهستانی را در سال 1940 میلادی کشته بود. پلاک روسی به دو زبان روسی و لهستانی است، اما به این قتل عام اشاره ای نمی کند. به گفته مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با برنامه ریزی وزارت نفت برای توسعه فازهای گازی مستقر در این منطقه طی سال جاری 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پیروز موسوی روز گذشته هدف از این سرمایه گذاری را رسیدن به تولید روزانه 700 میلیون متر مکعب گاز عنوان کرد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر بین روزهای 15 تا 20 اردیبهشت وارد مرحله بحرانی می شود. به گفته وی بحرانی شدن یعنی آغاز فعل و انفعال راکتور و آرام آرام گرم شدن آب داخل محفظه آن. علی اکبر صالحی افزود سوخت نیروگاه بوشهر از روز جمعه در قلب راکتور قرار گرفته است. شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکت پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر، روز جمعه اعلام کرده بود که سوخت گذاری پس از بازرسی مجدد این نیروگاه دوباره آغاز شده است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با حفظ سمت به عنوان معاون امور اجرایی خود و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ها با انتصاب حمید بقایی به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری، اسفندیار رحیم مشایی از نهاد ریاست جمهوری کنار رفت.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک آنچه تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. واقعا چرا محمود احمدی نژاد یار نزدیک خودش اسفندیار رحیم مشایی رو از ریاست نهاد ریاست جمهوری برکنار کرد؟ فشار اصولگرایان دلیلش بوده یا حسابایی دیگه ای وسطه؟ پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز از مراد ویسی درباره 30 سالگرد حمله تاریخی فانتوم‌ها و F-14 ایرانی به پایگاه‌های نظامی عراق خواهیم شنید. و سپس ضمن آگاهی یافتن از داغ‌ترین خبرهای جهان موسیقی، باز هم ترانه می‌شنویم، هم ایرانی و هم غربی. محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی را از ریاست نهاد ریاست جمهوری برکنار کرد. از سوی دیگه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از حامیان دولت احمدی نژاد هم از آقای رحیم مشایی انتقاد کرده و گفته هر کس از اسلام کج بره ردش میکنیم. اما برکناری اسفندیار رحیم مشایی از این پست چقدر اهمیت داره؟ چرا محمود احمدی نژاد یار نزدیک خودش را از این سمت کنار گذاشت؟ آیا فشارهای منتقدین اصولگرا اونو مجبور به این کار کرده؟ پاسخها در گزارش وحید پوراستاد.
آقای مشایی به خاطر رهبری، به خاطر مردم تجدید نظر.
اسفندیار رحیم مشایی، مردی که در سیاست ایران نامش در بیشتر مواقع صدای اصولگرایان را درآورده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه اسفندیار رحیم مشایی را از سرپرست نهاد ریاست جمهوری کنار گذاشت و به جای او حمید بقایی را به این سمت منصوب کرد. هرچند آقای مشایی همچنان سمت‌های مختلفی در دولت از جمله ریاست دفتر رئیس جمهور را بر عهده دارد، اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است نهاد ریاست جمهوری در دوره آقای احمدی نژاد به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار بوده.
دلیل اولش تورم نهادهای تحت نظر ریاست جمهوری است و بالاخص بالا رفتن بودجه این نهادهاست که مجلس هم تقریبا نظارت چندانی بر اونها نداره، و نکته دوم تمرکز قدرت اجرایی است در شخص رئیس جمهور و کاهش قدرت وزرا در دوره آقای احمدی نژاد.
در طول ماهای گذشته فشار چهره‌های اصولگرای منتقد علیه آقای مشایی شدت گرفته است، به صورتی که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون ارشد طرفدار دولت هم در روزهای اخیر از آقای مشایی به عنوان کسی که مکتب ایرانی را مطرح کرده بود به شدت انتقاد کرد و گفت کسانی که بی‌شرمانه مکتب ایران را به جای مکتب اسلام معرفی می‌کنند غیر خودی هستند. اسفندیار رحیم مشایی پس از مطرح کردن مکتب ایرانی، از اینکه منتقدین او از حرفایش برداشتی دیگر می‌کنند انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد در دفاع از آقای مشایی حرف‌های او را حرف دولت و انتقادات را غیر عادی دانست.
حرفو خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه. بعضی وقت هر چیزی رو میخوان تبدیل کنن به یه دعوا. یه حساسیتی رو آقای مشایی درست کردن که به نظر من حساسیت عادی نیست، غیر عادی است.
اما چرا این بار آقای مصباح یزدی که از طرفداران اصلی دولت محمود احمدی نژاد است به انتقاد علنی از یار نزدیک رئیس جمهور پرداخته است؟ مجید محمدی در پاسخ به این سوال میگوید
من مهمترین مسئله رو انتخابات آینده مجلس و انتخابات آینده ریاست جمهوری میدونم. آقای مصباح هم با زیرکی هایی که داره نمیخواد همه تخم مرغ‌هاشو در سبد آقای احمدی نژاد همچنان نگاه داره. به همین خاطر هم هست که بسیاری از هم پیمانان آقای احمدی نژاد تلاش دارن حساب خودشون رو از دولت تا حدودی جدا کنن و خود رو مستقل بنمایند.
با وجود انتقادات بسیار علیه آقای مشائی، محمود احمدی نژاد هرگز در مقابل منتقدین کوتاه نیامده و به مناسبت‌های مختلف به دفاع از او پرداخته است.
آقای مشائی رئیس دفتر جمهور هستند، بنده بهشون اعتماد کامل دارم، ایشون شخصی مؤمن، انسان ولایی، انسان مؤمن به خط ولایت، انسان پاک می‌شناسم.
البته در این بین برخی بر این اعتقادند ایجاد نارضایتی در بین منتقدین اصولگرا با یک نیت خاص از سوی دولت احمدی نژاد صورت می‌گیرد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
به گمانم آقای مشائی علم به این که فقیهان از اون ناراضی‌اند، سخنی برخلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنند، این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنند که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمند ایستاده، در نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنند و این زمینه حضور او در قدرت رو برای دوره‌های بعدی انتخابات فراهم بکنند.
محمود احمدی نژاد یک پست دولتی آقای مشائی را از او گرفته است، اما اسفندیار رحیم مشائی همچنان در سیاست ایران حضوری پررنگ خواهد داشت و به نظر نمی رسد آقای احمدی نژاد به سادگی در مقابل منتقدین یار نزدیک خود را کنار بگذارد.
اندکی بیش از 8:11 است. سومین ترانه بامداد امروز ترانه ای از یکی از گروه های مشهور موسیقی راک در سالهای 60 میلادی، گروه The Monkees و ترانه I'm a Believer. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. یادآوری لازم، این لازمه که در دهه 60 میلادی سریال کمدی در تلویزیون آمریکا پخش میشد به نام میمون‌ها یا The Monkees، درباره ماجراهای چهار جوان که تلاش دارن به عنوان گروه موسیقی راک اند رول به شهرت برسن. در عالم واقعی این گروه ترانه‌های موفق بسیاری رو روانه بازار کرد. Now I'm a believer. I'm not a trace of doubt in my mind. And I'm a believer.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به توقع رو کردم که بهترین
گفتگو کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
تا
30 سال پیش در چنین روزهایی در اواسط فروردین سال 1360 8 فروند فانتوم و بمب‌افکن F4 ایرانی دوربردترین حمله و بمباران را در تاریخ نیروی هوایی ایران انجام دادند. حمله‌ای که به پایگاه‌های سگانه الولید در منطقه صحرای شام و در نزدیکی مرزهای عراق با اردن و عربستان انجام شد. این پایگاه‌ها که در دورترین نقاط از جبهه‌های جنگ ایران و عراق قرار داشتند، محل ذخیره هواپیماهای دورپرواز عراق از جمله بمب‌افکن‌های توپولوف بودند. خلبان‌های ایرانی که این عملیات را 7 ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق انجام دادند، فارغ التحصیلان اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 هجری شمسی در ارتش شاهنشاهی ایران بودند. بمب‌افکن‌های ایرانی شرکت کننده در این عملیات که با احتساب 2 فروند بمب‌افکن ذخیره مجموعاً 10 فروند بودند، تماماً از پایگاه هوایی همدان بلند شدند. شرح مقدمات این حمله را میشنوید از زبان سرتیپ خلبان فرج الله براتپور، فرمانده این حمله و معاون عملیات وقت پایگاه هوایی همدان.
وقتی که بریفینگ تمام شد، خلبانا همونجا صبحانه تهیه کرده بودیم، همونجا صبحانه خوردم، وسایل پروازی ما آوردیم همونجا پوشیدن و رفتیم سر هوا. تا لب مرز 2 فروند هوای رزرو با ما بودن، از اونجا بایستی برمیگشتن. بعد از پایین درو دره عروسک ها ما پرواز کردیم و سعیمونی بود که از روی دهی، از روی منطقه مسکونی چیزی عبور نکنیم و طوری برنامه ریزی شده بود ما این ارتفاعات پایینی که می رفتیم، اونجایی که عراق رادار داشت ما چراغ نگه می داشتیم، اون به حساب نقشه های برجسته که داشتیم، و اونجایی که دید رادار نداشت سعی می کردیم مسیر رو از اونجاها بریم.
مسیر هوایی از پایگاه هوایی همدان به پایگاه‌های هوایی الولید در جنوب غربی عراق در شرایط معمولی از میانه کشور عراق عبور می‌کند، اما بمب‌افکن‌های ایرانی با رفتن به سوی شمال و مرزهای ترکیه و عراق از شمال عراق عبور کرده و سپس با رساندن خود به مرزهای اردن و عربستان در جنوب غربی عراق این پایگاه‌ها را بمباران کردند. در واقع خلبان‌های ایرانی در این عملیات فضای عراق را دور زدند و چون بمب‌افکن‌های ایرانی برای بمباران این هدف بسیار دوربرد نیاز به سوختگیری هوایی داشتند، یک بوئینگ سوخت‌رسان نیروی هوایی در یک عملیات پیچیده به این بمب‌افکن‌های ایرانی سوخت‌رسانی کرد. سرتیپ خلبان فرج الله براتپور نحوه سوختگیری بمب‌افکن‌های ایرانی و نیز حمله نهایی به پایگاه‌های الولید را اینگونه شهر می‌دهد.
رفتیم از جاهایی که رادار عراق نگیره از شمال مرز عراق عبور کردیم، رفتیم اون طرف. خوشبختانه تانک را بلند شده بودن و به موقع نقطه‌ای که ما قرار گذاشته بودیم که اینا در حال گردش باشن، به این صورت شروع بکن گردش به چپ و ما در این گردش بریم تا اینا گردشون رو تمام میکنن، میخوان برگن لول بکنن، ما زیرشون بچسبیم و به همین صورت هم خوشبختانه ده. من از همون دور تانک رو دیدم، تانک مرتفع پایین بود، بالا نبود، ارتفاع 2000 پایی زمین بود. بنزینگیری کردیم رفتیم پایین، جدا شدیم از تانک رو، مجددا دو دسته چهار فرونده به سران رفتیم تا آی پی رسیم، اون نقطه آی پی 3 که گذاشته بودیم روی نقشه. طبق قرار قبلی به 3 دسته تقسیم شدیم، یه دسته 2 فروندی که لیدری سران کاظمی بود، سرگرد کاظمی اون موقع، یه دسته 3 فروندی به لیدری سرگرد محمود اسکندری، یه 3 فروندی هم به لیدری خود من که به 3 دسته تقسیم شدیم در نزدیکی پایگاه ها، که اولی نزدیکتر بود سرگرد کاظمی با 2 فروندی رفتن و دومی هم که باز سر راه بود 3 فروند اسکندری رفتن و 3 فروند آخر پایگاه آخری ما بودیم. وقتی ما داشتیم میرفتیم اینا زدن در حال برگشت که من دیدم که واقعا دیوار آتشی درست شد، گردش به راست انجام دادم تقریبا لب مرز عربستان اینا و گردش به چپ که اونجا هم خیلی منطقه زیر حمله هم دریا بدون کوچکترین چیزی بوته چیزی بود که آدم واقعا خیلی زود ورتیگو میشه در ارتفاع پایین. ما مرتفعمون که خیلی پایین بود، رفتیم از تقریبا شمال شرق به جنوب غرب برعکس حمله کردیم.
در این حمله هوایی 48 فروند هواپیمای عراق بر روی باند فرودگاه و در درون آشیانه ها نابود شدند. دولت عراق در آن زمان اعلام کرد که بمب‌افکن‌های ایرانی پیش از حمله در آسمان سوریه که از ایران در جنگ با عراق حمایت می‌کرد سوختگیری کردند. بعدها نیز در ایران بر اساس این حمله فیلمی سینمایی تحت عنوان حمله به H3 ساخته شد. اما هرگز به طور رسمی معلوم نشد که خلبانهای ایرانی دقیقاً چگونه وارد فضای عراق شده و پس از بمباران پایگاه‌های الولید بار دیگر صدها و بلکه هزاران کیلومتر را طی کرده و به خاک ایران برگشته‌اند. سالها پس از پایان جنگ ایران و عراق از سرتیپ فرج الله براتپور و سایر خلبانهای ایرانی شرکت کننده در این عملیات تحت عنوان اسطوره‌های نیروی هوایی ایران تجلیل به عمل آمد.
خب الان وقت اون رسیده که با علی ناظمی همراه بشیم و به اتفاق او به جهان موسیقی سری بزنیم، ببینیم چه خبرهایی برای ما داره. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صبحتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، یک خبر شگفت انگیز اینه که سیمای جمهوری اسلامی ترانه سوسن خانم رو پخش کرده. ماجرا چیه؟
خیلی جالبه. البته این ترانه در تبلیغ فیلم اخراجی‌های سه پخش شده. فیلم اخراجی‌های سه همونجوری که می‌دونیم ساخته مسئول دهنمکی، خیلی هم پر سر و صدا و جنجالی بوده پخشش و تبلیغاتش. ولی سیمای جمهوری اسلامی تو تبلیغی برای این فیلم آهنگ سوسن خانوم رو که گروه برو بک اونو در واقع ساختن و خیلی هم بازتاب زیادی داشته تو فضای مجازی، اونو پخش میکنه تو قسمتی از این فیلم که امین حیایی این آهنگ رو اجرا میکنه. فکر میکنم که صدا و سیما برای اینکه خیلی تبلیغ بکنه رو آورده به این حرکات که شاید مردم جذب به این فیلم بشن.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام
میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق داده عاشق ترم میشه.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق داده عاشق ترم میشه. میشم فدات عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم.
یه خبر شگفت انگیز دیگه این که در ایران روز شنبه به مناسبت آنچه جمهوری اسلامی سالگرد انرژی هسته‌ای خونده مراسمی برگزار شد و در این مراسم بخش عمده‌ای به موسیقی اختصاص داشت.
بله دقیقاً همینطوره. این مراسم در واقع می‌خواسته با شکوه برگزار بشه و قطعات بزرگی چون قطعات وطنم خاک مهرآیین و سرود ملی ایران می‌خواسته پخش بشه که این رو ارکستر مجلسی نیاوران به رهبری نادر مرتضی‌پور برگزار کرده و در واقع این مراسم با حضور مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی برگزار شده و نشون میده که این روز خیلی جدی گرفتن.
حالا میپردازیم به موسیقی غربی. گویا که امروز روزیه که در تاریخ به نام گروه یوتو ثبت میشه، چرا؟
امروز در برزیل و در شهر ساوپائولو گروه یوتیوب که بزرگترین گروه راک زنده دنیا محسوب میشه اجرا میکنه و با اجرای امروزشون بزرگترین تور تاریخ دنیای موسیقی رو امروز برگزار میکنه، هم از نظر پولی که در آوردن و هم از نظر مردمی رو که به ورزشگاه مختلف کشوندن. اونها در تور 360 خودشون، اسمش هست 360، در واقع 700 میلیون دلار پول در آوردن و 7 میلیون بلیت فروختن در 110 اجرا.
پس حتما یکی از آهنگاشون الان گوش میکنیم.
بله، ما میتونیم آهنگ با تو یا بدون تو رو گوش بدیم.
بسیار خوب، بشنویم With or Without You از یوتیوب.
ways without you.
سالگرد دیگه هم امروز آقای ناظمی توجه شما رو جلب کرده و اون هم سالگرد روزیه که متاسفانه بیتل‌ها اعلام کردن که از هم جدا میشن.
دقیقاً در همچین روزی پل مک‌کارتنی یکی از اعضای برجسته این گروه اعلام کرد که به خاطر تفاوت‌های سلیقه‌ای موسیقیایی و کاری دیگه این گروه نمیتونه کارش ادامه پیدا کنه و این خبر دردآوری بود برای همه طرفداران این گروه و دنیای موسیقی رو نه فقط تحت تاثیر خودش قرار داد که یک جهانی رو که این گروه رو دنبال میکردن تحت تاثیر خودش قرار داد.
نه تنها هم نسل‌های گروه بیتل‌ها، حتی نسل‌های بعد همچنان امروز قبطه میخورن که اعضای این گروه از هم جدا شدن.
دقیقا همینطوره.
کدوم یکی از ترانه‌هاشون رو برای ما انتخاب کردین؟
ترانه سلام و خدافظ رو گوش بدیم، فکر می‌کنم که برای اول صبح خیلی مناسب باشه.
Hello goodbye از بیتل‌ها. Hello goodbye از بیتل ها. خب به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست.